برداد. کاربری گفته
خب دوستان یکم تحمل کنید دیگر، هنوز انتخابات نشده، این تخلفات آغاز شده که ای بابا. البته الان میگن که هوادارانمون تبلیغ کردن و ما در جریان نیستیم. ماجرای تکراری کی بود من نبودم، دستم بود، تقصیر آستینم بوده. بله.
و آخرین خبر این که مدیر کل نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال وزارت کار گفته حدود نیمی از جمعیت شاغلین مشاغل غیر رسمی دارن. کاربری گفته
بله. البته میدونیم که اینو باید خودشون گردن بگیرن، ولی خب قطعاً از کمکاری خودمونه که مشاغلمون غیر رسمیه. آره.
سپاس از اینکه با پربازخورد‌های این هفته همراه ما بودین. تا هفته بعد و خبرهای جدید، روز و روزگار خوش.
هر سلامی یه خداحافظی هم داره، اما خوش به حال آدم هایی که موقع خداحافظی کسی دوست نداشته باشه که اونا برن. امیدوارم که ما جز اون دسته باشیم. خیلی ممنون که با پیام های محبت آمیزتون به ما انگیزه میدید. با یه سبد پر از آرزوهای خوب برای شما از جمله سلامتی و شادکامی از حضورتون مرخص میشیم. در پایان حرف همیشگی ما سواگونه ها رو یادآور میشم که طنز فقط برای خندوندن نیست، گاهی برای تفکر بیشتره. تا هفته ی آینده و برنامه بعدی سواگونه، درود و دو صد بدرود.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 75 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرداد توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو. کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011 57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
مزقونچی.
وسط شلوغی شهر گاهی صدای نرم یه ساز کوچیک رهگذرا رو با خودش به دنیای دیگه ای میبره. یه ساز کوچیک که با حرکت انگشتای لرزون و نفس گرم یه مرد زنده میشه و حرف میزنه. حرفایی که شنیدنی و گوش نوازه.
جز خانواده فلوت میشه دیگه، فلوت ریکاردر میشه.
فلوت نوازی که توجه بچه‌ها به فلوت ساده و کوچیکش یکی از انگیزه های بزرگش برای کار سخت نوازندگی تو خیابونه.
من میگم بیشتر اون بچه‌ای که رد میشن داری وای میستن مکس میکنن ببین تو هم داری چه قشنگ میزنه، همین باعث میشه خودت تمرین کنه یا خودت هر چیزی که من نداشتم باشگاهی که تو موسیقی من خودم نداشتم که کاش داشتم وقت بیشتر واسه موسیقی میذاشتم ولی نداشتم. شاید کاری که تو 10 سال میشد انجام دادم من تو 30 سال انجام دادم. یه پسر خاله داشتم که لیسانس پاره وقت دانشگاه آزاد و 9 سال طول کشید. من هم در همین ساعت هم جایی شاید 10 سال میشد انجام داد و تمرکز که شاید هم تمرکز بودش ولی نه میشد تمرکز کرد. من خوشکار نداشتم با خودش باید چیز بشه دیگه چونگم با خودش صادق باشه.
نوازندهی که شاید به رسم جوانهای امروزی به خیابون اومده تا بی واسطه برای مخاطبای اتفاقی ساز بزنه، اما سلیقش هم درباره لباس و هم درباره موسیقی هنوز اصیله و حفظ این اصالتم یکی از اهدافشه برای اجرا تو خیابون.
اینطوریه نمیدونم یا من دیگه سلیقم سلیقه یا عجیب و غریبی شده یا الان کلن دارم میگم تو مدن تو لباس هم همین شده. به خدا هیچ تناسبی نداره. من میگم بعضی موقع ها میبینم که آقایونی که شلوار تنگ پوشیدن با چه تا اینجاست ولی خب مثلا فکر من آخر مد دیگه، بعدم من میخوام برم لباس بخرم مجبورم اینطوری بخرم ولی خب سایز بزرگتر بخرم که فقط نچسبه بهم. خب موسیقی هم اینطوریه دیگه، موسیقی هم الان اینطوری شده چون مد شده فرصتی بشه که شاید
موسیقی خوب تبلیغ
بشه.
همینم تبلیغ آقا دیگه، کلی آدم رد میشن هر روز جای مختلفی که شما
گوش بدن همین ببینن وقتی میگه چه حس خوبیه اون تصنیفای قدیمی واسه اونایی که میخوان بشنون ببین خیلی رد میشن تو مترو هنس بیه تو گوشش اصلا نمیدونم من چیم، اصلا جذابیتی هم نداره این واسه شون که بابا یه دقیقه در ببین من چی دارم میزنم. خب بعد میشن میرم ولی اونایی که میشنون که معمولا هم بالای پنجان وقتی حس خوبی پیدا میکنم یا نظرم در حرف میزنم حس خوبی میگیرم برای.
مرد با وقار و خوش لباسی در قلب شلوغی شهر که با وجود تنها بودن در هیبت یه ارکستر ظاهر شده و سازش رو با وجود سادگی و کوچیکی خیلی مسلط و حرفه‌ای می نوازه.
من در قدیر رسان نظامی هست شب که زیاد عوض کردم.
شما کار اصلیتون آیا موسیقیه؟
کار اصلیم که نه، موسیقی همیشه واسه هم یه حال خوب بود، نواختن موسیقی یا گوش کردن موسیقی، بیشتر البته نواختنش. از ابتدای نوجوانی معمولا شروع میکنم موسیقی رو، ولی خب الان ساز زدن بچه های الان شروع کردن موسیقی با شروع کردن موسیقی دهه ما یه خود فرق میکنم. دهه 60 دهه‌ای بودش که خانواده‌ای میرفتن سمت موسیقی، مخصوصا موسیقی سنتی که یکی تو اون خانواده ساز میزد، ساز رو دیده بودن. به خاطر همین فرق میکنه ساز زدن من. شاید بیشتر بچه های اون دهه علاقه من شدن به آواز خوندن چون از طریق چیز آواز رو بیشتر شنیده بودم. برای من هم توی شروع شد، حالا شروع شد خود ترانه می نوشتم، چهارپاره می نوشتم. بعد دیگه سازی که معمولا بچه ها می دن یا درام می دیدن یا گیتار می دیدن یا حالا کیبورد که اون موقع بشه می کنن ارک این چیزایی بود. نه نه جوون پسند نیست، چون دیده بودم، چون دیده بودم. من خود علاقه به گیتار شدم چون دیده بودم. بعد کاست آقای علیزاده رو گوش کردم، ترکم هم فکر کنم موقع تازه نمیدونم تازه من اون موقع شنیدم مثلا حوالی سال 68 69 از صدای ستاره خوشم اومد.
آلبوم ترکمن به داه نوازی استاد حسین علیزاده در دستگاه راست پنجگاه و با ساز ستاره که سال 1367 منتشر شده. این آلبوم 14 تا قطعه داره، شامل دو بخش. بخش اول درآمد راست، زنگ شتر، چهار مزراب، زنگوله، نغمه، روح افزا، فرود، عشاق، آواز ابو عطا و چهار مزرابه و قسمت دوم برداشتی از دو تم محلی مازندرانی و کردی، فرود، ترکیبی از گوشه‌های راک و لیلی و مجنون، شوشتری و بالاخره قطعه ترکمنه که اسم آلبوم هم هست. قطعه ترکمن با الهام از بعضی عناصر موسیقایی ترکمنی ساخته شده. این قطعه تحول چشمگیری در فن نوازندگی ستار به وجود آورد و برداشتی نو از تکنوازی با ستار ارائه داد. قطعه ترکمن استاد علیزاده حالا یکی از مهمترین قطعات در تاریخ موسیقی سنتی ایرانه.
نمیدونم ترکمن رو شنیدم، از اون ترکیب اون صدا از صدای اون ساز خوشم اومد. بعد فکر کنم بعدش هم پشبندش هم آتش در نیستان آقای زلفونون اومدش، اون دیگه تکمیل کرد، چون میگم یه علاقه هم به آواز بودش. حتی صدا اینطوری صدای دورگه چیز نبود، اینطوری نبود، صدای خسته نبود.
یک شب آتش در نیستانی فتاد، یک شب آتش در نیستانی فتاد، سوخت جون عشقی که بر جانی فتاد، سوخت جون عشقی که بر جانی فتاد.
آتشی در نیستان اسم یکی از پنج قطعه آلبومی به همین اسمه که با هم نوازی ستار جلال زلفنون، علی ناظری، سهیل زلفنون، حسین یارا، جواد ایمانی و با صدای شهرام ناظری اجرا شد. این آلبوم سال 67 با سرپرستی و آهنگسازی جلال زلفنون تولید و عرضه شد. این آلبوم یکی از بهترین اجراها در دستگاه شور و آواز ابو عطا است و از همین نظر آلبوم مهمی در تاریخ موسیقی سنتی ایران به حساب میاد. خیلی آتش در نیستان رو مهمترین اثر استاد شهرام ناظری هم میدونن.
شعله تا سرگرم کار خیش شد، شعله تا سرگرم کار خیش شد، هر نیشم به مزار خیش شد،
کردم ستاره شروع کردم با توجه به اینکه اصلا باشگاه ندارم تو موسیقی، 4-5 ماه بیشتر بشه استاد نرفتم. بعد دیگه شروع کردم خودم با نوار و کتاب و دیگه با نوت کار میکردم، با کتاب کار میکردم، با نوار آدم بیشتر گوشی کار کردن شد دیگه. بعد حالا دیگه موقع دانشگاه شد و خیلی توقع بالایی از خودم داشتم، سال اول قبول نشدم، رشته داشتم تجربی بود، عشق پزشکی و آره دیگه. بعد که دیگه نشد که دیگه نشد که دیگه سال دوم کلا بی خیال شدم یه رشته پایین قبول شدم. البته رشته خوبیه ها، ولی خب به نظر من رشته پایین بود.
درس کلا ول کردین و اومدین تو بازار کار؟
دانشگاه آره ول کردم.
موسیقی هم تو این مدت کار می‌کردی؟
کلا که موسیقی همیشه بود دیگه، همیشه ادامه داشتش.
یعنی تو مدت ستار همچنان کار می‌کردی؟
ستار کار می‌کردم آره. کارم که مشغول بیشتر بازاریابی از صنعتی شروع کردم تا قضایی و نمیدونم هنری و واسه بعضی از هنرمندا کار انجام دادم واسه تبلیغاتشون. تو شرکتایی که کار کردم حقیقتش هی دیدم که کارمند ساده میرم، چند سال میگذره کارمند ساده در میام، دیگه زده شدم و رسیدم به نزدیک 50 سالم. من
آقای علیرضا نظامی علاوه بر نوازندگی ستار، تجربه‌هایی در آهنگسازی هم انجام داده که در نهایت به یاد گرفتن فلوت منتهی شد.
همین روند ادامه داشتش کنار ستار. یه موقعی تقریبا 20 سال پیش احساس کردم که مثلا میشه با موسیقی سنتی، موسیقی تلفیقی کار کرد. میشه مثلا، چون موسیقی سنتی میدونید موسیقی تک صداییه، اینطوری بود. الان البته عملی خود تغییر پیدا کرده. شما فرض کنید 10 تا ساز هم باشن با یه خواننده، 10 تا ساز یه ملودی دارن میزنن. البته الان فرق کرده، تو چند سال اخیر کاری انجام شده. بعد اون موقع فکر کردم مثلا میشه موسیقی چند صدایی باشه، میشه مثلا حالا اون چیزی کنترلان داشته باشه. شروع کردم یه سری همینطوری آزاد طبق معمول یه سری مطالعاتی رو کنترلان انجام دادن، چند صدایی انجام دادن و بعدم دیگه واسه تمرین اینای شبانه تو خونه و نمیدونم خونه آپارتمانی بهترین گزینه این بود که بخواد با صدای ستار.
یعنی آپارتمان باعث شد شما به سمت فلوت برید؟
صداش تقریبا ملایم‌تر بودش، بعد ارزونساز ارزونی بودش، بعد با صدای ستار جالب میشد ترکیبش. همه اینا باعث شد که اینا شروع کنم همینطوری یاد گرفتم.
آهنگسازی کردین خودتون؟
یه کاری انجام دادم، یه کاری. ببین اون موقع مثل الان نبود که شما گوشیتو در میاری یه ملودی ضبط میکنی، ملودی بعدی رو از روم میزنی. اون موقع نهایتاً 4 تا نرم افزار تو کامپیوتر بودش که میشد همچین کارایی کرد، که اونم بعد یه دوره می‌گذرونی همونو یاد گرفتن و انجام دادنش. به خاطر همین شاید یه تجربه بود فقط. فقط همون شد که بعدم موفق نشدم روش. این شد که بعضی از همین تصنیف‌ها و بعضی از قطعات رو که البته اینم یه کلاسیک کار کردم از کتاب، بعضی قطعات کلاسیک گذردم.
همینو می‌خواستم بپرسم ازتون، چون مشخصه که مطالعات زیادی داشتین، فقط تجربی نبوده توی زمینه موسیقی.
تئوری کاری
که کردین؟
نه، تئوری کار کردم که کامل تئوری کار کردم. یعنی هم موقعی که شروع کردم از رو کتاب اول هنرستان رو زدم، من برای ستار اولو پیش استاد زدم، دوم خودم زدم. بعدم حالا نوتایی که میرسید، ردیف سازی که بود یا مثلا از رو ردیف آوازی که آقای بروایت میرزا عبدالله اون داره، از اون نوار کار کردم، بعضی گوشه ها رو زدم. ولی خب میگم چیزی که ادامه پیدا کرد اینطوری بودش و نواختر فرودم خیلی خوب بود. این خیلی بی درده سر گور میخوای بری، جایی میخوای بری، سفر میخوای بری، همه جا باهاته. به خاطر همین خیلی برام جالب بود. الان هم میگم نوازندگی کردن توی خیابون یا توی مترو به خاطر اینه که بی درده سره. ببین ستار سیستم صوتی حتما میخواد، یه خود حمل و نقلش، با مترو میخوای این ور اون ور بری، با تاکسی میخوای، یه سیستم صوتی هم باید، یه ساز هم باید، همه اینا هستش. این خیلی خوبه. بعدم یه چیز جالبم، چون میگم مخاطب الان حرفای گنده گنده نمیخوام بزنم، ولی یه اتفاقی افتاده، وضعیت موسیقی رو داری میبینی دیگه چه چیزایی تو گوش مردم داره.
استعداد دارین و علاقه هم داشتین و پیداش هم کرده بودین توی خودتون، چرا فکر نکردین که اصلا تحصیلاتتون رو توی همین زمینه موسیقی ادامه بدین؟
نشد دیگه. میگم توی سنی آرزوهای دیگه ای داشتم که نشد. تو دانشگاه رفتم، بعد دیگه دانشگاه نیمه نصف نیمه شد، بعدم کار شروع شد. همه اینا میگم یه توی گذشت دیگه، یه توی گذشت که الان رسیدم به نیمه و سن بازنشستگی. همین رو داشتم میگفتم، میگم انقدر در جای شغلی زدم تو شرکت ها که گفتم بذارم اگه هنری دارم من اونو عرضه کنم، خودم رو بازاریابی کنم. بعدم نبود، میگم چند شاید عرضه ساز زده بودم، تو کافه ساز میزدم قبلا دوران جوانی، اونم کافه آشنا بودش، ستار میزد، اونم حس خوبی داشتش، ولی این جوری ساز زدن جالب تر بود برام، به خاطر اون بازخوردایی که میگرفتم جالب تر برام شده. مثلا همینجا بعضی موقع ساز رفتم پایین، برگشتن دوباره کارا تشکر کردن، خیلی خوبه، این حس خوبی بهم میده. درآمدش هم که درآمد کارمندیه، اونجا فقط باید 1000 مدل از اطفال تحمل میکردی، ولی اینجا بودی خودم هم خودم.
تجربه های علمی آقای علیرضا نظامی در زمینه آهنگسازی واقعا جالب توجه هست.
چون ترانه میگفتم و همچنان هم میگم، البته کمتر، کارهای خودم و مثلا یه ملودی در میاردم سعی میکردم که یه دو صداییش کنم، حالا یه کار اینطوری انجام بدم، همچنان هم انجام میدادم، ولی خب دنبال ضبط کرد. اون موقع میخواست یه کار اینطوری ضبط کنی برای اینکه کیفیتش درست در بیاد، به کار استودیویی میشد دیگه، دنبالش نرفتم.
آهنگ هایی که فقط از یک یا چند ملودی پشت سر هم تشکیل شدن، موسیقی تک صدایی هستند. مثل بیشتر قطعات موسیقی سنتی ایرانی که در اون ساختار اصلی آهنگ ها رو ملودی تشکیل میده. نوحه ها و آواهای محلی ایران هم موسیقی تک صدایی به حساب میان. برعکس موسیقی تک صدایی، موسیقی چند صدایی از چند تا بخش همزمان تشکیل میشه. یعنی همزمان به جای اینکه فقط صدای یک ملودی به گوش برسه، چند تا ملودی با ریتم و فواصل متفاوت شنیده میشن. در موسیقی چند صدایی ملودی های همزمان نه تنها مزاحم هم نیستن، بلکه به لحاظ هارمونی و هماهنگی به زیبایی هم کمک میکنن.
مثلا ملودی سنتی رو با ساز کلاسیک زدن، کاری که من دارم انجام میدم، یا مثلا آقای ساکت مثلا خیلی کاری کلاسیک رو با تار زده، یا من با ساز کلاسیک بشین موسیقی تصنیفای قدیمی رو با ساز کلاسیک بده. این که بتونی تلفیق کنی، بتونی چند، البته انجام شده ها، ولی نمیدونم استقبال نشده یا پیشو نگرفتن، یا کاری که مثلا آقای علیزاده کرده تو موسیقی شخصی، ولی خب میگم نمیدونم، شاید نمیشه، شاید نمیشه که به خاطر اون پیشینه ایه که بوده دیگه.
تو سالهای اخیر هنرمندای موسیقی ایرانی برای چند صدایی نواختن سازهای ایرانی تجربه گری های زیادی کردن. پدرام پربها مدرس سنتور و آهنگساز تلاش میکنه سنتور رو دو صدایی بنوازه.
شاید براتون جالب باشه که سنتور جز معدود سازهای موسیقی دنیاست که میشه همزمان دست راست و چپ رو مستقل زد. از چه لحاظ میگم معدود سازها؟ چون معدود سازهایی هستن که این قابلیت رو دارن، مثلا پیانو، درام، این قابلیت رو شما توشون بیشتر میبینید. و مثلا سازه با گیت مثل گیتار اینها رو میشه این کار انجام داد، مثلا استاستونه این کار رو به خوبی انجام میده، ولی واقعا کار سختی، حتی با ویالون هم این کار میشه انجام داد. ولی خب با سنتور ما عملا دو دست مستقل داریم که از این قابلیتش میتونیم استفاده بکنیم. حالا نکته ای که وجود داره اینه که سبک هایی که میشه سنتور رو به شکل دو صدایی زد چیه. خب ببینید، اولین حالت که خب ما شیوه عادی سنتور نوازی رو باهاش آشنایی داریم، بریم سراغ شیوه دو صدایی. اولین حالت که به نظر من میرسه، من اسمشو میذارم شیوه پیانویی، یا بگم دقیقا شیوهی که عیناً دست راست و چپ کاملا مستقل از هم باشه. یه مثال براتون میذارم، مثلا فرض کنید دست راست عملا مستقل هست و دست چپ هم کار خودش رو میکنه. شیوه دوم دو صدایی زدن اینه که ما فضاهای خالی رو پر میکنیم. یعنی چی؟ الان همین موسیقی رو دوبالگار خوب دقت کنید. فضای خالی من این وسط دارم، الان اگه پرش کنم متوجه میشی این فضای خالیه تا بین این نوت، من میتونم این فضاها رو پر کنم.
اما دو نوازی و چند نوازی هم مقوله دیگه ایه. وقتی چند تا نوازنده با سازهای یکسان یا متفاوت همزمان یک ملودی رو اجرا میکنن به اجراشون میگن هم نوازی، و اگه ملودی های مختلفی رو همزمان اجرا کنن میشه دو نوازی یا سه نوازی یا چند نوازی. فکر میکنم منظور آقای نظامی دو نوازی بود، چون داشت از تجربهش در نواختن ستار و فلوت به صورت همزمان و با ملودی های مختلف صحبت میکرد.
یه چیزی میخواستم بگم راجع به اون موسیقی چند صدایی داشتیم میگفتین، یاد استاد کیهان کلهر افتادم. تو اروپا خیلی کنسرت دارن با گروه های اونوری اصلا و با همون کمونچه. منظورتون یه همچین چیزیه؟
نه دیگه، خب اون فکر کنم معروف‌ترین قطعه‌ای که زدم موسیقی کلاسیک چهارپاره مرادخانی، یکی از گوشه های ماهوره، اون رو شنیدم ازش. درسته؟ همین بود، این معروف در این قطعه ای که بیشتر شنیده شد این بودش دیگه. چند صدایی فرق میکنه. ببین شما دو تا ملودی مختلف هیچ ربطی به هم نداره، ترکیب اینا وقتی اصولی باشه ترکیب اینا با هم قشنگ میشه، این میشه موسیقی چند صدایی. ببین یه موسیقی هارمونیزه داریم، هارمونیک داریم، شما یه نوت اصلیه یه سری نوتای دیگه میاد اونو پر میکنه، پوشش میده که بهش میگه هارمونی. حالا یه چیزی بالاتر از اون که حالا اون علم کنترل بهش میگن اینه که چند تا صدای مختلف با همدیگه ترکیب میشن، چیزی که تو فرض کن کارهای کلاسیک تو سمفونی هم مثلا میشنوی، چند تا ملودی مختلف ترکیب اینا با همدیگه یه صدای قشنگ میشن. اینو من میخواستم انجام بدم که نشد.
و اما سوالات من از این نوازنده حرفه‌ای فلوت درباره فلوت.
فلوت شصتی‌دار داریم، فلوت ریکوردر داریم، پن فلوت داریم، فلوت عربی داریم، ساده ترین داریم فلوت. اصلا کلا اینو بچه‌ها میخوان شروع کنن با این شروع میکنن معمولا. یکی از دلایلی هم که من تو خیابون باهم میزنم چون با همین سادگی هم میشه ملودی قشنگی درآورد. یکی از چیزایی هم که مثلا رهگذرا تعجب میکنن، کسایی که مثلا دیدن این سازو فکر میکنن مثلا ساز بچه‌هاست. این چیزیه که چون خیلی ارزونه به خاطر همین میخوان موسیقی عرفو شروع کنن، یا با این شروع میکنن یا با زیلوفون شروع میکنن دیگه. خب برای همین بیشتر مخاطبای من بچهای 9-10 سالن. جالبه بعضی موقع مثلا با مادرشون رد میشن وای میستن مکس میکنن من دارم از این براشون جالبه.
فیروزه نوایی هستم، فلوتیست و مدرس فلوت. پیدایش فلوت برمیگرده به خیلی دوران قدیم، حدود 2000 سال گذشته، و شواهدی که وجود داره نشون دهند